خبر گزارش‌های مهم‌ترین روز را از استودیوی مرکزی رادیو زودیا شهر پرگامان شالوگل خواجه تقدیم می‌کنم. سلام، امروز در برنامه ساکنان دهاتی افتزاده ولایت خطلان 4 روز این جانب در موسیره قرار دارند.
تمولم پولی مایدا گوسپند بود قتی برای بیچاره خرمونده است.
در پای حمله مرگبار به پایگاه نظامی در ولایت بلخ وزیر مدافع و فرماندهان بلندپایه افغانستان به استعفا رفتند و کارشناسان توجیک در برابر قدردانی از سرمایه گذاری های چین تاکید میکنند که در مؤسسه های مشترک کارگران محلی به مقام های حل کننده جلب نمی شوند
و آنها باید که از این نکم از 30% مثلا باید که شهروندان ما را یعنی باید به کار تامین نمایند.
طول چند روز اخیر سیل و یارش در برخی از نواحی تاجیکستان ده ها ساکنان را به خانه و در کرد. شب 22 اپریل در روستای آزادگان نواحی لخش سیل آمده 6 منزل را کاملا ویران نموده چند دکان و محلی چورواداری را از بین برده است. ساکنان میگن بنابر نمی زیاد منزل های دیگر نیز آسیب پذیر شدند. همین طور فرامدن یارش در دو دهه نواحی شمسدین شاهی نیز به مردم خسارات زیاد آورد. آنها میگن حالا بدون برق و راه ماشینگرد و در حالت ترس قرار دارند. همکاران ما پیامدی آفات های طبیعی را در دهه های پروار و مولیوف به نوار گرفتند.
دهه پاروار و مولیوف در ناحیه شمسدین شاهین در پی فرامدن یارچ و آمدن سیل 4 روز باز در محاصره قرار دارند.
همه خبر دیم که خدمون های ماشین برآوردیم تمام. این حالی که در دهه ما مثال همی فلاکت و چور شده است همی بوری شد باور کن نه را داریم یکان چیز روزی نیست پیوده هیل را میگردن مردم.
آفت طبیعی در شب 20 به 21 اپریل امسال در روستای پاروار و مولیوف 5 خانه را کاملا و تقریبا 30 منزل را قسمان خراب کرد. تا حال در این دو دهه نیروی برق هم نیست، چون به گفته ساکنان سیل بعضی از سیمچوب ها را کنده است. سفرگل حکیموا ساکن روستای پاروار هم میگوید شب آمدن سیل تنها در فکر خلاصی جان خود و فرزندان بود و برای گرفتن جهاز و سند خانه اش هیچ تلاشی نکرد. در دهه پاروار 200 و در روستای مولیوف 75 خانواده به سر میبرند. ساکنان این دو دهه در حالت بیماری مجبور هستند که ده ها کیلومتر راه را طی کرده به مرکز ناحیه بروند. این روزها سیل راه های ماشینگرد را خراب کرده رفت و آمد را به مرکز ناحیه مشکل گردانده است. ساکنان این دو روستای ناحیه شمسدین شاهین گفتند که در این مدت نه تنها کسی به یاریشان آمد، بلکه برای رفع عاقبت های آفت طبیعی یک تکنیک هم نفرستاد. در دهه پاروار به رادیو آزادی گفتند که هرچند به آسیب دیدگان کمک عملی نشده است، اما یک کمیسیون حکومتی زیان رسیده به آنها را حساب و کتاب نمود.
5 خانه استخوماتی پوگزا استفاده برمشیدگان وجه اومدن یورا سنجیدن دیدن نمایندای حکومت دیگوش همش میدونن انا بازمی همی 25 خانه دیگه ضرری دیداش کی زودی انوال خانه.
هم ساکنان و هم مقامات از تلفات جانی نداشتن این حادثه های طبیعی خوشحالند و میگویند که خانه و در را دوباره با کمک یکدیگر برقرار خواهند کرد. در کمیته حالتهای فوق‌العاده گفتند که از قبل ساکنان را درباره خطر آمدن سیل و فرامدن یارچ آگاه کرده بودند و حالا در فکر هرچی زودتر رساندن کمک به آنهایند.
رو میاریم به موضوعهای جهانی. روزی دوشنبه وزارت کارهای خارجه قرغیزستان اطلاع داد که کنسول این کشور در خبروسک برای عیادت شهروند زخمی این کشور تالاند جمایف و شفاخانه محلی این شهر منطقه شرق دور روسیه رفته است. مقامات روسیه میگویند روزی 21 اپریل سلاح به دست 18 ساله با نام کونیف با اداره فسب خدمات فدرالی امنیتی روسیه حمله کرده یک افسر امنیتی و یک شهروند ازبکستان را به قتل رساند. سلاح به دست کشته شد و جمایف 37 ساله با جراحات و به شفاخانه انتقال یافت. به قول کمیته تفتیشاتی روسیه مسئول حمله افکار نیاناتسیستی داشته، بدبینی نمایندگان قوم و نژادهای دیگر را ترغیب میکرده است. روزی دوشنبه بدون اعلان پیشکی وزیر مدافع آمریکا جیم ماتیس به افغانستان تشریف آورد. در عرفه این زیارت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی اطلاع داد که وزیر دفاع، سردار ستاد نیروهای مسلح و سه فرمانده بلندپایه ارتش افغانستان از مقامشان استعفا دادند. بر کنار این افراد، در حالی است که در حمله خونین روزی جمعه به پایگاه ارتش ملی افغانستان در ولایت بلخ 140 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان بر عهده گرفته. از در این باره من با قادر حبیب سردبیر رادیو افغانستانی آزاد صحبت کردم. خوش آمدید. آیا انتظار می رفت که بعد از این حمله خونین خود فرماندهان به استعفا بروند؟
خب این حمله اول نیست. پیش از این هم حملات بر مراکز نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته و این حمله دقیقاً به دنبال حمله بر بزرگترین شفاخانه نظامی در افغانستان صورت میگیره که در اونجا هم ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و یکی از حساس ترین نقاط امنیتی در داخل شهر کابل در نزدیکی ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. این حمله واقعا یک حمله تکان دهنده برای مردم افغانستان و همچنان مقامات افغان بود. واکنش های تند مردم در شبکه های اجتماعی و در رسانه های عمومی در قبال رهبران ارگان های امنیتیشون نشان دادند و انتقاد شدید کردند. زمانی که بر بزرگترین شفاخانه نظامی در کابل هم حمله صورت گرفت، رؤسا و رهبران ارگان های امنیتی به شورای ملی احضار شدن و بر اونا رای صندوق گذاشته شد تا رای اعتماد یا عدم اعتماد داده شد، اما از اونجا اینا نجات یافتن. اما این بار خب انتقادها به حد شدید بود که پیش از اینکه اینا دوباره در شورای ملی برای اعتماد یا عدم اعتماد بروند خودشان استعفا دادن.
خب امروز به طور غیر منتظره وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس به افغانستان سفر کرد و تا جای ما میدونیم ماموریت دونالد ترامپ به تهیه استراتژی نوی عملکرد در افغانستان سر و کار دارد. و آیا معلوم است که مقامدار آمریکایی در کابل کدام مسئله ها را بررسی خواهد کرد؟
به احتمال اغلب جنرال جیمز ماتیس هم در ارتباط به استراتژی نو آمریکا در افغانستان و همچنان با فشاری روی اصلاحات در ارگان‌های امنیتی افغانستان به شمول وزارت دفاع افغانستان که امروز یک سلسله تغییرات وسیع گفته می‌دانیم که در رهبری وزارت صورت گرفته صحبت‌های خواهد داشت.
این مصاحبه و تحولات اخیر افغانستان را در سایت آزادی www.azadi.org تماشا کنید. نگاه می اندازیم به فرانسه. بر پایه حسابهای پیشکی نامزدی مرکزگرا ایمانوئل ماکرون و نامزدی روسگرای اشدی مارین لپن به دور نهایی انتخابات پرزیدنتی فرانسه راه یافتند. در آوازی یکشنبه 23 اپریل ماکرون نزدیک 24% و لپن قریب 22% آوازها را کسب نمودند. ماکرون سابق وزیر اقتصاد بوده، از طرفداران اتحادیه اروپا به شمار می رود. لپن مخالف مهاجرت و مخالف عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا می باشد. در نظرخواهی های پیشکی چند دفعه تخمین شده است که 7 می در دور نهایی انتخابات پرزیدنتی فرانسه ماکرون 39 ساله لپن 48 ساله را شکست خواهد داد. برمیگردیم به تاجیکستان. جمهوری مردمی چین یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد تاجیکستان بوده. در تعمیر و ترمیم راه و نقب‌ها، نیروگاه‌ها، پایگاه گرمی‌دهی و استخراج کارگرد معدن‌های این جمهوری آسیای مرکزی صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. با وصف سهم بزرگی چین، برخی از کارشناسان تاجیکی اشاره می‌کنند که مشکل بزرگ تاجیکستان تامین کار است، ولی سرمایه‌گذاران چینی در تطبیق لایحه‌ها اکثرا از کارگران چینی استفاده می‌برند نه نیروی کاری محلی. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
مدتی زیاد ما در اینجا زندگی کردیم. ای برف و باران حجره ما بزرگ شد. چخل کی میبنه در این حالی ما آب نیسته. ما از خود یک کیلومتر راهی دور آب کشونده میآوردیم، در جا برای زندگی خودمان صرف میکردیم.
بصیره محمدی و یکی از کارگران کارخانه نساجی جونته چین در ناحیه دنغره تاجیکستان است. از مشکلات روزگارش تا به کار آمدن به این شرکت چینایی بعد تلویزیون دولتی CCTV قصه میکند. با بکار در آمدن این کارخانه او و ده های دیگر در آنجا کار پیدا کردند. بنابراین او از سرمایه‌گذاران چینی برای فراهم آوردن چنین امکانیت سپاسگزار است.
با همکارگران جونتای راهبرا رسانم. مینادار از آن میکنیم که ما چخیر که با ما جوانان غمخوری کرده هم خیلی کارخانه کشدن.
سهم شرکت های چینی در بازار مهنت تاجیکستان به آن حتی که ترغیب می شود سهم ندارد. شرکت های چین با پیدا کردن جای پا در تاجیکستان نه تنها تکنولوژی و فناوری های خیش، بلکه کارگران و متخصصان خود را نیز همراه می آورند.
رهبر کشور ما پیش از افتتاح این یوان عمل البته تاکید میکردن که مثلا جلب کردن، هرچی بیشتر جلب کردن مثلا قوای کاری هم متخصصان تاجیک هستن. البته این نقطه از سطح رهبر سیاسی تعمیم میشد، لیکن از ساختارهای مربوطه که آن را این لایحه را عملی میکند این را زیر نظر میکردن.
مایانشاه محمدبیکوف مسئول وزارت مهنت تاجیکستان میگوید تناسب کرایه کارگران محلی و خارجی در شرکت های خارجی در تاجیکستان طبق سازشنامه های دو جانبه دولتی تنظیم می شود.
شهروندانی هستند در اساس سازشنامه های بین دولتی، یعنی به کار تامین کرده می شوند دولت شهروندان خارجی و آنها باید که از این نکم از 0% مثلا باید که شهروندان ما را یعنی باید به کار تامین نمایند.
یعنی 0% شهروندان خارجی 70% از ما
خود درست است. این مسئله تناسب بین شهروندان خارجی و شهروندان جمهوری تاجیکستان حالا در لایحه قانون درباره مهاجرت مهنتی یعنی درج گردیده است.
حالا شرکت های چینایی بنابر حتمی نبودن جلب کارگران محلی در قانونگذاری تاجیکستان مقررات سازشنامه ها را صرف نظر می کنند. طور مشاهده می شود شرکت های چینی در تاجیکستان کارگران بومی را به کارهای کم مزد مثل قراولی و یا رانندگی جلب می کنند و به پیشه های درآمدناک مثل مهندسی متخصصان چینایی را کرایه می کنند. جمهوری تاجیکستان هر سال به شهروندان خارجی 8000 کوات کاری جدا میکند. به گفته مسئولان از این مقدار تقریبا 4000ش به شهروندان چین داده میشود.
و گزارش داریم از ازبکستان. در جنوب ازبکستان طولی چند سال از پرورشگاه مخصوص سرشمار شترمرغ‌ها را زیاد میکند. صاحبان ستاروس فارم نقشه دارند استحصال گوشت این مرغان بزرگ جوسه را بیشتر نمایند و صادرات آن را به راه مانند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
صدها شترمرغ امو با وقار در دشت‌های ازبکستان قدم می‌زنند. سه سال به این سود در محله باغستان فرغانه شرکت مشترک ازبکی و بریتانیایی به پرورش این نوی مرغ‌های عجیب مشغولند. اولین گروه مرغ‌های بزرگ جوسه که 200 سر را تشکیل می‌داد سال 2015 از آفریقای جنوبی آورده شد. بعداً صاحبان پرورشگاه تلاش کردند از حساب جوجه‌های همین شترمرغ‌ها سرشمار را زیاد نمایند.
در سال 2016 ما از 600 دانه تخم 350 چوجه گرفتیم. البته هنگام مطابق شوی تعدادی از آنها نابود شدند.
گوشت شترمرغ روان و خلاستری ندارد و از این حساب در بازار جهانی نرخیان گران است. از چرمی آن پایفزول و جزودان و از پرهایش بولیشت آماده می نمایند. شترمرغ یک ساله 120 کیلو وزن دارد و از آن 25 کیلو گوشت و تا 2 متری مربع چرم می گیرند. اما با این همه برای پرورش مرغ‌های بزرگ جوسه شرایط خاص لازم نیست. شترمرغ‌ها مستقلانه در چراگاه ها می چرند و تا به 18 درجه سردی تاب آورند. حالا صاحبان پرورشگاه نقشه دارند که استحصال گوشت شترمرغ‌ها را به خاطر صادرات به کشورهای دیگر بیشتر کنند.
با این گزارش می‌رسیم به فرجام برنامه. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org، در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی مثل آدناکلاسنیک، تویتر و فیسبوک پیگیری کنید. تشکر که با ما بودید و خدا نگهداری هر یک شما.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدمشاش شهیم سردار ستاد نیروهای مسلح افغانستان در رابطه به حمله خونین طالبان به پایگاه نیروهای حکومتی در ولایت بلخ از مقامهایشان برکنار شدند. مقامات افغانستان روز 24 اپریل گفتند که این دو نفر خودشان استعفا داده و رئیس جمهور اشرف غنی آن را تایید کرده است. یک روز پیش از این شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در نشست خبری در کابل چنین گفت:
یک تیم تکنیکی امنیتی تحقیق همه جانبه انجام میده که در او تحقیق تمام زوایا و ابعاد این رویداد بررسی میشه که کیا شامل بوده، کیا سلنگاری کرده و او به زودی خدمت شما شرح خواهد شد.
جنگجویان طالبان روز 21 اپریل امسال به پایگاه ارتش افغانستان در شهر مزار شریف بلخ حمله کرده دست کم 140 نظامی را کشتند. در همین حال جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز 24 اپریل با یک سفر اعلان نشده و با هدف ارزیابی نیازها در جنگ علیه طالبان و جنگجویان دیگر وارد افغانستان شد. قرار است که ماتیس در کابل با مقامات افغانستان و سربازان آمریکایی ملاقات کند. مقامات امنیتی در روسیه گفتند که ترکش در متروی شهر سنگ پترزبورگ را یک فرمانده ازبک تبار یکی از گروه‌های تندرو در سوریه سپارش داده است. نشریه گزیترو با تکیه به منابع خود در مقامات امنیتی روسیه نوشت عاملان این ترکش از ابوصلاح الازبکی یک فرمانده گروه توحید والجهاد دستوری حمله خونین را گرفتند. به نوشته رسانه‌های روسی گروه توحید والجهاد با جبهه النصره که در روسیه و دیگر کشورها همچون سازمان تروریستی اعلان شده است نزدیک می‌باشد. در ترکش بمب‌های خودساخت در داخل متروی سنگ پترزبورگ در روز 13 اپریل 16 نفر کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. بمبگذاری احتمالی اکبرجان جلیلوف یک شهروند قرقیزستان است که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. آبشوی برف و از ساحل برآمدن آب دریاها 52 دهه را در ولایت‌های اوکتپا، قرغنده، پاولودار، قزاقستان شمالی و جنوبی، قستنای و اکمالین قزاقستان زیر آب کرده است. مقامات میگن آب تا پایتخت قزاقستان هم رسید و آنها برای نجات پایتخت آب انبار آستانه را خالی میکنند. نوار دخترکی را از اوکتپا که از زیر آب ماندن منزلشان نقل میکنند در اینترنت تای چند روز هزاران نفر تماشا کردند. این کودک بیشتر از همه از زیر آب ماندن کتاب و دفترش غمگین است. وضعیت دشوارترین در شهر ادبسری ولایت اکمالین به قید گرفته شده است. در این شهر سربند که سال گذشته بنیاد شده بود رخ نگردیده 269 منزلی زیست و یک مکتبی نوساخت را زیر آب کرد. از این شهر 1300 نفر به جای امتر کوچ داده شدند. کارشناسان مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی روز 24 اپریل گزارش را درباره خرج های نظامی کشورها پخش کرد که در آن روسیه از نظر هزینه های نظامی جای سوم را اشغال کرده است. بنابراین تحقیقات سال 2016 مسکو برای نیازهای حربی اش دست کم 70 میلیارد دلار صرف کرده خرج هایش را تا 6% بالا برد. تا این دم عربستان سعودی در جای سوم بود که اکنون هزینه های نظامی اش را 30% کاهش داده است. بنابر معلومات مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی جای اول را در این ردبندی با 611 میلیارد دلار آمریکا صاحب شده است. همین طور جای دوم را با 215 میلیارد دلار چین گرفته. پنجگانه سرخرجترین نیازهای نظامی را هندوستان با 55 میلیارد دلار جمع‌بست می‌کند. اواخر ماه فوریه امسال مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی به این نتیجه رسید که در 5 سال اخیر ایالات متحده و روسیه از صادرکننده‌های اصلی سلاح بودند و اساساً نیازهای خاورمیانه و آسیا را تامین کردند. و میراج عبداللهیو 69 ساله پلکونیک مصطفی رئیس نوی حزب کمونیست تاجیکستان انتخاب شده است. میرزا عظیم نسیموف کاتب حزب کمونیست روز 24 اپریل بر رادیو آزادی گفت که انتخاب عبداللهیو در دو روز پیش صورت گرفت. میراج عبداللهیو قبلا در ساختارهای انتظامی مشغول تدریس بود. از رهبری سابق حزب کمونیست اسماعیل تلبکوف در ماه دکمبر سال 2016 درگذشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
به خبرنگاران رسانه‌های دولتی تاجیکستان سپارش شده است که منبع در معرفی رئیس جمهور امام‌علی رحمان در برابر عباره پیشوای ملت حتما عنوان اساس‌گذاری صلح و وحدت را هم تأکید کنند. قبلا در اکثر رسانه‌های دولتی مقام امام‌علی رحمان را در شکل کوتاه پیشوای ملت می‌نوشتند. حالا خبرنگاران می‌گویند از آنها طلب شده است به طور حتمی اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی نیز گفته و نوشته شود. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک خبرنگاری رسانه دولتی روزی 22 اپریل بر رادیو زودی گفت در اکثر موارد به خاطر کوتاه بیانی ضمن آوردن اسم امام علی رحمان جناب عالی و پیشوای ملت می نوشت. اما هفته گذشته به او و دیگر همکارانش از جانب محرران تاکید شده است که به طور حتمی محترم اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بنویسند. این خبرنگار گفت تا قبول قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در معرفی امام علی رحمان محترم جناب عالی ذکر می شد، ولی حالا عباره جناب عالی دوم درجه شده است. در خبرهای رسمی هم دیده می شود که دیگر عباره جناب عالی مثل دو سال پیش سری استفاده نیست، هرچند واژه محترم همچنان مورد استفاده قرار دارد. محترم از اولین کلمه است که از ابتدای رئاست امام علی رحمان آن را ضمن مراجعت یا معرفی آن استفاده می کردند. در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نیز از سال 2016 به این طرف عباره جناب عالی ضمن معرفی پرزیدنت استفاده نشده است. آن تنها در برقیه های شاد باشی با عنوان دیگر پرزیدنت ها استفاده گردیده است. فرخ زیایف دیرکتوری رادیوی تاجیکستان روزی 21 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت ذکر حتمی عنوان امام علی رحمان همچون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در خبرهای رسمی طلبات قانون است و خبرنگاران باید آن را رعایت کنند.
طلبات خبرهای رسمی است. در صورت خبری رسمی است حتما باید که همین گونه استفاده شود، یعنی که اونچه که در طلبات قانون است. در صورتی که خبر خبری رسمی است، ولی بعضاً می شود که در صورتی استفاده در صحبت در مصاحبه ها این اصطلاح یا سرور دولت یا پیشوای ملت می توانند که سینونیم یکی از اینها رو استفاده دارد، یا هم صحبت یا در بعضی مورد روزنامه نگاران، ولی در حالتی در صورتی رسمی بودن حتما استفاده می شود از شکلی درسته که در قانون اومده است و همون طلبات قانون یعنی که رعایت می شود در خبرهای رسمی.
استفاده حتمی و پوره عنوان امام علی رحمان در خبرگزاری های دولتی در حال است که پس از قبول قانون مشخص در این رابطه برای تحقیر امام علی رحمان همچون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در کدکس جنایتی تاجیکستان جوابگری پیشنهاد شد. شاکرجان حکیموف حقوقشناس شناخته تاجیک روزی 22 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت در قانونگذاری های تاجیکستان برای ننوشتن و یا کوتاه کردن عنوان و مقام های پرزیدنت در صورت همچون تحقیر صدا ندادن هیچ جوابگری پیش بینی نشده است و گفت
اصلا در یکون قانون که فعالیت تلویزیون رادیو نشریه های تاجیکستان خود دولتی خود غیر دولتی باشد تنظیم میکند، در این خصوص اشاره ای نیست و همزمان جوابگری ماموری و جنایتی نیز پیشبینی نشده است و این از نقطه نظر ارزش‌های دموکراسی منطقا درست نیست.
بعضی از ساکنان ضمن مراجعت و یا ذکر نام امام علی رحمان در ملاقاتش با مردم چندین عنوان و عباره‌های احترامی را استفاده می‌کنند. آنها ضمن واخوری‌ها رئیس جمهور را بعضن شاه و پادشاه، سلطان و سرور نام می‌برند. جانبدارانش استفاده چنین عباره‌ها را احترام به شخصیت پرزیدنت عنوان می‌کنند، ولی مخالفینش این را یک نوع شخص‌پرستی و خلاف معیارهای دموکراسی می‌دانند. در این میان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یگانه مقام و عنوان امام علی رحمان است که در قانون ویژه درج شده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که پرزیدنت محمد اشرف غنی استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلح آن کشور را پذیرفته است. همچنین سه فرماندهی بلندپایه ارتش در رابطه با حمله به پایگاه نظامی شاهین 209 واقع در ولایت بلخ برکنار شدند. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز 24 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که پرزیدنت اشرف غنی استعفای وزیر دفاع عبدالله حبیبی و رئیس ستاد کل ارتش ملی آن کشور قدمشاه شاهیم را قبول کرد. این افراد در رابطه با حادثه حمله به پایگاه نظامی شاهین 209 واقع در ولایت بلخ استعفا دادند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
هر دویشان عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدمشاه شهیم سردار ستاد نیروهای مسلح از مقامشان استعفا دادند و رئیس جمهور هم استعفای آنها را پذیرفت.
چهیم داغو استخدام اینم اولس باشر اومده.
اما یک منبع در حکومت که نخواست نامش باشود روز 24 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که عبدالله حبیبی، قدمشا شهیم و سه فرمانده بلندپایه پایگاه نظامی شاهین 209 واقع در بلخ در رابطه با حادثه حمله به این پایگاه نظامی برکنار شدند. این منبع افزود که سه فرمانده این پایگاه نظامی بعداً برای انجام تحقیقات به دادستانی معرفی خواهند شد. قرار بود وزیر دفاع و برخی دیگر از مقامات امنیتی آن کشور روز چهارشنبه از سوی پارلمان مورد سوال و جواب قرار بگیرند. برکناری این افراد در حالی صورت می‌گیرد که در حمله خونین روز جمعه به پایگاه ارتش ملی افغانستان در بلخ 140 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفته است. دولت افغانستان به خاطر ارج‌گذاری و قربانیان یک شنبه را روز ماتم ملی اعلام کرد و در این روز پرچم افغانستان در داخل و نمایندگی های رسمی در خارج نیمه بر افراشته بود. نهادهای امنیتی افغانستان از حمله خونین روز جمعه به یک پایگاه ارتش ملی این کشور در ولایت بلخ از قبل اطلاع داشته و مسئولین پایگاه را چندین بار آگاه کرده بودند. یک منبع معتمد امنیتی به شرط فاش نشدن نامش روز 23 اپریل به بخش افغانی رادیوی آزادی گفت باید چاره‌های پیشگیری از این حمله گرفته می‌شد. در حال حاضر بنا به اطلاع دریافتی 5 مسئول پایگاه ارتش ملی افغانستان در بلخ در رابطه به حمله روز جمعه بازداشت و مورد بازجویی قرار دارند. وزیر دفاع افغانستان عبدالله حبیبی از تیم پرزیدنت اشرف غنی احمدزی نمایندگی میکرد و جنرال قدمشاه شهین که زاده ولایت بدخشان است از طرف تیم رئیس حکومت اجرایه عبدالله عبدالله به این مقام پیشنهاد شده بود. تا به حال دقیق نیست که چی کسی در این دو مقام جایگزین عبدالله حبیبی و قدمشاه شهیم خواهند شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
سه بازی دوری هفتمی مسابقاتی قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته حاصلات ناحیه فرخور از وظیفه‌اش استعفا داد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در دو بازی دوری هفتمی مسابقات لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان میزبانان و در یک دیدار مهمانان پیروزی به دست آوردند. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود تیم ریگر تدز شهر تورسونزاده را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد. در بازی دیگر دسته برقچی حصار در مهمانی بر تیم پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 3-2 پیروز شد. در بازی سومی دوری هفتمی مسابقات 23 اپریل در ورزشگاه اویاتری پایتخت کشور برگزار شد، دسته میزبان CSKA پامیر دوشنبه بر تیم حاصلات ناحیه فرخور با حساب 1-0 غالب آمد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی تیم حاصلات بعد بخت دستش به CSKA پامیر با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد. باید گفت که این اولین استعفای سرمربی تیم لیگ عالی در موسم امسالی فوتبالی تاجیکستان است. محمد جان حبیب اللویف روز 24 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سبب اصلی استعفایش به مشکل مالی دسته ربط دارد.
چون میشد که دسته با سبب مالی که چور شده است، اومن مبلغ زوری دسته اومن معلوم نیست که چی در بازی چمپیونات تاجیکستان، چی در بازی سپرجام تاجیکستان که دسته اشتراک کرد، تا این روز دسته با همون طلبایی که به دست آوردیم و بازیگران اومن مبلغ ها داده نشده است. برای همین او خیلی البته صبر کردیم، توقت کردیم، فکر کردیم که اومن حکومت نویای فرخور و اومن سرپرستانی که دسته دارن دسته رو دستگیری میکنن و تو انجام قسمی اولی چمپیونات توقت کردن و بعد بازی که بود دسته CSKA دوشنبه بود من مجبور شدم که استعفا بدم.
با قبل آقای حبیب اللویف در هیئت دسته از بازیگران اساسی همگی 12 نفر ماندند که 3 نفرشان لیگیونرهای آفریقایی از گانا، صادق موسا، اکوفا گرشون و اگبلی جونز می باشند. به نظر کارشناسان حاصلات به مثل دسته های پرمخلصترین روشنی کلوب، دلیران اوروتپای استرفشان، و خیر شهری وحدت هزاران هوادارانش را خوشنود میکرد. ولی امروز با این دسته ها هم تقدیر شده در صورت حمایت مالی نیافتن با لیگ عالی خداحافظی خواهد کرد.